معرفت و محبت است. یعنی یک همسایه خوب باید معرفت و محبت خوب با همسایه دیگه خود داشته باشه. در نیکی کردن باید همسایه ها سبقت بجویند، یعنی همیشه تلاش بکنن که پیشتر از همسایه دیگه خود نیکی کنه، خوبی کنه و مؤثر واقع شوه. حقوق همسایه‌داری که متقابلا باید رعایت شوه یک رسم خوب دیگه همسایه‌داری است. خوشرفتاری و خوشخلقی همچنان یک ادب و یک نزاکت و یک رسم خوب همسایه‌داری است. به آنچه که از نظر شرعی، دینی و رسم افغانی ما مهم است، او همچنان باید پا بر جا باشه. یعنی آزار و اذیت همسایه، دید بد به ناموس همسایه و امثال و مواردی که رسم بسیار خوب ما مردم است باید مراعات شود. تجسس در امور زندگی همسایه نباید شود، که بعضی اوقات ما تجسس میکنیم متاسفانه یا تداخل میکنیم در زندگی همسایه که کار درست نیست، باید مراعات شود و در نظر داشته باشیم. ما ایره مزاحمت های مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، گاهی اوقات ما باید این رسم را از بین ببریم و این همسایه‌داری را باید مراعات بکنیم که مداخله نکنیم و مزاحم نباشیم. از چشم و همچشمی و رقابت ناروا با همسایه همچنان باید خودداری کنیم. متاسفانه بعضی همسایه ها در بلند منزل ساختن یا مثلا به یک شکل، به یک رقم در رنگ کردن خانه یا مثلا مبل فرنیچر یا مثلا بعضی وسایل خانه رقابت میکنن و بعضی اوقات اینا ای همچشمی و امثال و مواردم اخلاق خوب و رسم خوب، انانی خوب در همسایه‌داری نیست. رفتارهای غیر اجتماعی باید جلوگیری شود، برعکس بجایش رفتارهای خوب اجتماعی جایگزین شود. این میتونه بسیار کمک کنه و یکی از رسمهای خوب همسایه‌داری است. دخالتهای ناروا، نادرست همچنان باید نشود، به خصوص اگر مسئله خانوادگی باشد، مثلا دختر طبیعی بچه بته، مثلا به بچه تی دختر بیگی، یا مثلا بعض مسائل خانوادگی است که گاهی اوقات همسایه ها می از زنها را تحریک میکنن که با شوهرت ترکو، یا گاهی اوقات مردها را تحریک میکنه که من اون روز متوجه شدم که شما با خانمتان، مثلا با خانمتان آشپزی میکردین، شما چقدر یک مرد بی غیرت هستین، یا امثال و موارد. یعنی گاهی اوقات شده که یک زندگی زناشویی خوبی شیرینه یک همسایه خراب کرده. متاسفانه تحقیر، تهدید و تمسخر یک رسم بد همسایه داری است که ما باید مواظبش باشیم. گاهی اوقات شاید مسائل بیایه، مثلا مشکلات بیایه در بین همسایه داری، اما ما آرزوی میست که ایرم رسم بسازیم که صبور باشیم و همیشه خیر همسایه خود بخوایم. اینا رسوم خوبی همسایه داری است. ما باور دارم اگه به این رواج ها یا رسوم رشد بتیم و ای را پرورش بتیم، ما میتونیم صاحب یک جامعه خوب و یک رسم و رواج خوب همسایه داری شویم و با همسایه خود زندگی خوبی داشته باشیم.
ممنون از استاد عظیمی، چقدر خوب و عالی صحبت میکنن و نکات کاربردی رو میگن. واقعا به یک جمله که استاد عظیمی گفتن من لحظه فکر کردم و یک کمی مرا خندم گرفت که مثلا کسی به خانم خود یک همکاری بکنه، کسی بیای همسایه بیای با بگه که اوه این مرد چقدر بی غیرت است، مثلا یک گلاس چای به دست خانم خود بده، یک لبخندی به او بزنه اگر خانم وقت نداره، یک ظرفی رو بگیره بشویه، یا یک کمکی بکنه. بعد یک کسی بیاد بگه که تو خیلی بی غیرت هستی و چه مردی هستی، چرا در خانه کار میکنی. نفهمیدم که دایره غیرت و بی غیرتی چقدر بزرگ و وسیع بوده که هر کاری آدم بکنه به یک شکلی بی غیرتی حساب میشه. صبح شما بخیر باشم. من چند تا پیام بر شما بخونم که از شنوندای عزیز به دست ما رسیده. خانم حمیدی، تشکر از پیام و احوال پرسیتان. و خانم خوشانی، خانم رقیه خوشانی، درخواستی که شما کردین فکر میکنم مربوط به برنامه زنده باز زندگی باشه که نزدیک ساعت 10 با وقت افغانستان پخش میشه. شما با کافاسو پیام دادن. عبدالرحمن جان همدرد خیلی ممنون، تشکر از پیامتان. و همچنین کریم رضایی عزیز تشکر از پیامتان. استخراج پیام شما از ایمو یک می‌خوریم مشکل است، ولی کوشش میکنیم که روزهای آینده حتما صدای شما را از برنامه کاف صبح ما پخش بکنیم. گفتن که سعید جان از نیمروز گفته که همسایه دیوار به دیوار ما وزن مالی خوبی نداره، ما تا جایی که بتانیم کمک میکنیم، قسمی که کسی البته نفهمه و اونا هم خجالت نکشن چون بسیار آدمای محترمی هستن. همچنان پیامای شما درباره همسایه‌داری به دست ما میرسه و البته خب امروز که دیگه فرصتی برای ادامه پیام خواندن ما نداریم. امروز درباره ای گفتیم که چقدر کوشش میکنیم در همسایه‌داری سفارش‌های دینی مد نظر ما باشه. ممنون که در بس اشتراک داشتین. از استاد عظیمی هم تشکر که نکات خیلی خوبی گفتن. و اما فردا خب فردا سه‌شنبه هست دوستان عزیز و ما این مطلب انشالله به بس میگذاریم که قدیما همسایه‌داری خوب بود یا حالا از همسایه‌داری‌های قدیم و حالا فردا با هم صحبت میکنیم. ممنون که در کنار ما بودین. دوشنبهتان خیلی خوش باشه، در کار و بار زندگیتان موفق باشین و تا فردا سه‌شنبه خداحافظ.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی با این بخش هم همراه شما عزیزان هستم. بلوکه شدن دارایی های افغانستان از طرف آمریکا اعتراض مقامات پیشین و همپیمان واشنگتن را هم برانگیخته است. رنگین دادفر اسپانتا وزیر امور خارجه پیشین افغانستان در توییتی از متحد و دوست خواندن آمریکا ابراز پشیمانی کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با امضای فرمان دستور استفاده بیش از نیمی از دارایی‌های بلوکه شده افغانستان را برای رسیدگی و پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر صادر کرد. قصر سفید با روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت به بهانه واهی حدود 10 میلیارد دلار از منابع مالی افغانستان را مسدود کرده. پس از مدت‌ها 7 میلیارد دلار را آزاد کرد، اما بلافاصله جو بایدن گفت نیمی از این مبلغ آزاد شده، یعنی 3 میلیارد و 500 میلیون دلار به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر میباشد. رنگین دادفر اسپانتا وزیر امور خارجه پیشین افغانستان روز یکشنبه در واکنش به مصادره دارایی افغانستان از طرف آمریکا در توییتر نوشت: از اینکه گاهی دولت آمریکا را دوست و متحد افغانستان تلقی کردم، در برابر مردم و تاریخ کشورم احساس گناه میکنم. مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان با اشاره به بلوکه کردن اموال افغانستان توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت جو بایدن هرگز با افغانستان دوست نبوده و حالا افغانها مجبور هستند تاوان سیاستهای نادرست آمریکا را بپردازند. رنگین دادفر اسپانتا تصریح کرد اسامه بن لادن سرکرده گروه تروریستی القاعده نیز حمایت گسترده آمریکا را با خود داشت. وزیر امور خارجه پیشین افغانستان گفت آمریکا به نام مبارزه با تروریسم در 20 سال گذشته در افغانستان جنگی را برافروخت که هزاران زن، کودک و غیر نظامی جان باختند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم از رئیس جمهوری آمریکا خواست از تصمیمش در خصوص مصادره دارایی‌های افغان‌ها صرف نظر کند. حامد کرزی تأکید کرد رئیس جمهوری آمریکا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند و تمام پول افغانستان را به مردم این کشور برگرداند. حامد کرزی با اشاره به اینکه مردم افغانستان خودشان قربانی تروریسم هستند افسود اسامه بن لادن سرکرده گروه تروریستی القاعده را افغان‌ها به افغانستان نیاوردند بلکه خارجی‌ها وی را به افغانستان آوردند. در این زمینه عبدالکریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری سابق افغانستان هم گفت ذخایر ارزی افغانستان پشتوانه پول ماست نه برای پرداخت غرامت دروغین کسی و فرمان جو بایدن می‌تواند افغانستان را به سرزمین بدون دولت و گرسنه تبدیل و اقتصادش را نابود کند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر سابق افغانستان هم گفت این جدیدترین بی‌عدالتی برخواسته از مداخله آمریکا در افغانستان بوده، مداخله‌ای که سراسر آن بی‌عدالتی و نادیده گرفتن زندگی مردم افغانستان است. بری اومانسون برادر یکی از کشته شدگان 11 سپتامبر به نیویورک تایمز نیز گفت که گروه خانواده‌های 11 سپتامبر برای فردای صلح‌آمیز به این باور هستند که همه این پول‌ها باید به نفع مردم افغانستان و برای آن هزینه شود. اومانسون به نیویورک تایمز گفت که من نمی‌توانم به خیانت بدتر از توقیف دارایی علیه مردم افغانستان و سپس دادن این پول‌ها به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر فکر کنم. در این میان ایلهان عمر عضو کنگره آمریکا گفت در میان تیاره روبایان هیچ تبعی از افغانستان وجود نداشت. با این حال ما میلیاردها دلار به دولت‌های عربستان و مصر می‌دهیم که ارتباط مستقیمی با تروریست‌های 11 سپتامبر دارند. بارنت روبین مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا نیز افزود ثروتمندترین کشور جهان تصمیم گرفته تا به نام عدالت از فقیرترین کشور جهان غارت کند، پایانی مناسب برای جنگ علیه تروریسم. مکس فیشر خبرنگار نیویورک تایمز هم خاطر نشان کرد آمریکا به زور خزانه افغانستان را دزدیده. این اقدام باعث بحران ارز و کاهش حقوق و خدمات دولتی این کشور می شود. رابرت کروز تاریخ‌شناس آمریکایی هم گفت دولت آمریکا دارایی‌هایی که تعیین کننده مرگ و زندگی افراد در آن سوی جهان زندگی می‌کنند را توقیف کرده. گرسنگی معیار جدید قدرت آمریکاست. گروه طالبان از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته است و آمریکا به دنبال آن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغان‌ها را مسدود کرده و در حال حاضر به بهانه پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر در صدد تصاحب آن است. از دیدگاه ناظران سیاسی عامل اصلی بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان 20 سال اشغالگری آمریکا بوده و همکنون نیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با دزدی دارایی‌های افغان‌ها این بحران‌ها را تشدید کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد در جلسه توجیهی خود در شورای امنیت به 15 عضو آن یادآوری کرد که به خاطر مردم و امنیت جهانی افغانستان را رها نکنند. فقر، گرسنگی و قحطی بخشی از زندگی سخت مردم افغانستان در زمستان است که نیروهای خارجی این کشور را در اختیار طالبان قرار دادند. نهادهای امدادرسان بین المللی در ماهای اخیر از وخامت اوضاع انسانی در افغانستان خبر دادند، تا جایی که بعضی از مردم افغانستان برای تامین پول به منظور خرید غذا و دارو به فروش اعضای بدن یا حتی فروش کودکان خود روی آوردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در جلسه توجیهی خود در شورای امنیت از جامعه جهانی و این شورا خواست تا منابع را فراهم کنند و در کنار یکدیگر اقداماتی برای جلوگیری از خسارات آتی به افغانستان انجام دهند. گوترش در بیانیه خطاب به اعضای شورای امنیت اعلام کرد با فروپاشی اقتصاد افغانستان تعداد زیادی از مردم این کشور با ناامنی غذایی و فقر روبرو هستند. سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت یادآوری کرد که باید اقتصاد افغانستان را از طریق تلاش‌هایی از جمله آزاد کردن ذخایر ارزی مسدود شده دوباره راه اندازی کرد. علمای شیعه هرات افغانستان و وزیر مهاجرین دولت موقت طالبان در دیدار با یکدیگر بر ضرورت وحدت اقوام مختلف این کشور تاکید کردند. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب از تماس تلفنی خود با علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در وین خبر داد. هشتمین دور از گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران پس از یک دوره تنفس کوتاه برای تصمیم گیری های سیاسی از روز سه‌شنبه 8 فوریه از سر گرفته شده است. مذاکرات وین به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیر قانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. شمخانی در توییتر با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر سختی کار مذاکره کنندگان ایران و نیز تداوم نمایش ابتکار عمل از سوی طرف‌های غربی برای فرار از تعهدات در مذاکرات تاکید کرد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین یک شنبه شب با اشاره به نشست اعضای برجام بدون ایران با آمریکا خاطر نشان کرد که پیشرفت‌های چشمگیری در روند مذاکرات وین حاصل شده است. هشتمین دوره از گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران پس از یک دوره تنفس کوتاه برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی از روز سه‌شنبه 8 فوریه از سر گرفته شده است. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
بله، تشکر میکنیم از حضور گرم شما و شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز برنامه انیس تنهایی، سلام و درود خدمت شما، صبحتان بخیر. امروز هم آمدیم با کتابی دیگر که میخواییم خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. کتابی که امروز میخواییم معرفی بکنیم نامش هست افغانی کشی. با ما همراه باشید. افغانی کشی یکی از معدود رمان‌هایی است که در سالیان گذشته بر روایت نسل دوم مهاجران افغانستانی در ایران پرداخته است. محمد رضا ذوالعلی نویسنده این کتاب در این کتاب کوشیده تا در قالب یک رمان جاده‌ای که بسیار منظم و مرتب از الگوی سفر قهرمان پیروی می‌کند، گوشه‌هایی از ویژگی‌ها و درد‌های هویتی نسل دوم مهاجران در ایران را روایت کند. افغانی کشی یک شغل است، یک قسم قاچاق انسان. در سیستان و بلوچستان ماشینایی هستند که تعداد زیادی مهاجر افغانستانی بدون مدرک را سوار بر ماشینایشان می‌کنند و با سرعت هرچی تمام‌تر و به دور از چشم پلیس و نیروهای انتظامی و مرزبانی اونا را به نواحی داخلی ایران منتقل می‌کنند. با اونا افغانی کش میگن و به شغلشان افغانی کشی. فیروزه دختری است که از یک پدر و مادر افغانستانی در کرمان متولد شده. او در کرمان بزرگ شده و در همین شهر هم به دانشگاه رفته، اما پدر و مادرش تصمیم گرفتند که او را به عقد بچه کاکاش در بیارن. بچه کاکایی که ساکن افغانستان است. قرار است او و مادرش با زاهدان برن و از اونجا هم رهسپار افغانستان شوند. زمستان است و اتوبوسی به مقصد زاهدان گیرشان نمیاید. رسول که راننده آژانس است حاضر می شود در قبال مبلغ بالایی مادر و دختر را به زاهدان برسانه. رسول خودش یک مرد زخم خورده ایرانی است. از همسر سابقش طلاق گرفته و به خاطر مهریه سنگین چند وقتی رم زندانی بوده. رسول است و یک جاده 550 کیلومتری کویری و پرخطر و مسافرانش که اصلا عادی نیستند. یک دختر زیباروی افغانستانی و مادر پیرش که پشتون است و فارسی هم نمیتونه گپ بزنه. قرار است اونا را از کرمان به زاهدان برسانه و برگرده. اما این سفر یک سفر عادی و بی درد سر نیست. سفر است که ماجراهای بسیاری در آن رخ میده. اولین گره این داستان جاده‌ای در رستوران بین راهی اتفاق میفته. جایی که گارسون رستوران میفهمه که مادر و دختر افغانستانیان و به رسول پیشنهاد میده که طلا و جواهر اونا را بدزدند. رسول اما قبول نمیکنه و این قبول نکردن او را تبدیل به قهرمان قصه میکنه. پرداخت شخصیت فیروزه یکی دیگر از جنبه‌های مهم رمان افغانی کشی است. فیروزه دختر جوانی است که در ایران از پدر و مادر افغانستانی به دنیا آمده. او نمادی از یک نسل دومی مهاجر در ایران است. مهمترین ویژگی او این است که علارغم مهاجر نامیده شدن به هیچ وجه مهاجر نیست و حتی با پدر و مادرش تفاوت‌های بنیادین دارد. او در محیط ایران بزرگ شده و بسیار دلبسته محیط ایران است. اما مهمترین چالش درونی فیروزه است که او بالاخره اهل کجاست؟ ایرانی است یا افغانستانی است؟ او ریشه خودش را خاک ایران میدانه، اما پدر و مادرش افغانستانی هن. ای بحران عمیق هویتی در شخصیت فیروزه آنقدر ادامه پیدا میکنه که در نهایت او به بیوطنی میرسه، به این که به هیچ جایی تعلق نداره، به این که حس تعلق برای او و امثال او نیست. افغانی کشی رمان بی ادعایی است. زبان و فرم کتاب ساده و بی حاشیه است، اما موضوع خاص را در ساختاری منسجم روایت کرده. گفتیم که نویسنده این کتاب محمد رضا ذوالعلی است و انتشارات پیدایش این کتاب را در سال 1394 در 327 صفحه منتشر کرده است. شما دوستان عزیز را به خواندن این کتاب دعوت می‌کنیم.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم ناج وردی بزر نوشت از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان کتاب دوست سلام، به بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. تأثیرات کتاب درمانی بسیار زیاد است. از توسعه شناخت و آگاهی و آشنایی با سرگذشت زندگی دیگران تا الگو قرار دادن و همانندسازی با شخصیت‌هایی که مددجو در کتاب با آنان آشنا می شود. همچنین آموختن دستورالعمل‌هایی برای زندگی بهتر و تقویت تفکر مثبت و تحریک خواننده به تفکر، تحلیل نگرش‌ها و رفتارها، فراخوانی احساسات و تجربه‌های مخفی شده به سمت آگاهی و کمک به شناخت علل رفتار خود و دیگران و و کمک جستن از کتاب به عنوان پناهگاه امن به هنگام نیاز از جمله تأثیرات مثبت و نتایج کتاب درمانی است. البته کتاب درمانی در کنار مزیت‌های آن محدودیت‌هایی نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد. کاربرد آن در مورد بی‌سوادان و کم‌سوادان محدود است. تعداد کتاب‌هایی که تمام جنبه‌های درمانی را فرا بگیرند اندک است و بیشتر کتاب‌های مربوط به شناخت و درمان بیماری‌های روانی و کتاب‌های مشابه در این زمینه برای تدریس در دانشگاه نوشته شده و متن آنها برای عامه مردم ساده نشده است. علاوه بر آن ممکن است برخی مددجویان پس از شروع کتاب از ادامه مطالعه خودداری کنند یا با روش صحیح مطالعه آشنا نباشند و در بسیاری از بیماری‌های حاد پاسخی دریافت نکنند. امروز در بسیاری از نقاط دنیا استانداردهای لازم برای فنون کتاب درمانی وجود ندارد و کتابداران آموزش دیده و ماهر اندکی وجود دارند که با توجه به پژوهش‌های ناچیز درباره جنبه‌های مختلف فن کتاب درمانی هنوز نمی‌توان به طور گسترده به اجرای این روش امید داشت. البته دفاتر کتاب درمانی در شهرهای بزرگ وجود دارد و کار مشاوره از طریق اسکایپ انجام می‌شود و تعدادی از نویسندگان هم به این گونه طرح‌ها پیوستند، ولی همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب مسیر طولانی در پیش است. کتاب درمانی دو دسته اصلی دارد. یکی از این روش‌ها کتاب‌هایی است که از فلسفه برای درمان مشکلات روحی و روانی مثل مشکلات عاطفی، زندگی زناشویی، افسردگی، کنار آمدن با جدایی، فقر و غیره استفاده می‌کنند. دسته دیگر از فعالان حوزه کتاب درمانی از ادبیات صرف استفاده می‌کنند. به عنوان مثال این افراد درباره افسردگی کتابی از کتاب‌های ادبی انتخاب می‌کنند تا فرد بخواند و بعد از مدتی دوباره به درمانگر خود مراجعه کند. مهمترین کسانی که از حوزه ادبی به افراد پیشنهاد می‌شود داستایوفسکی و نویسنده‌هایی هستند که به عنوان روانکاوهای روح انسان مطرح هستند. کتاب درمانگران از روایت‌ها و کتاب‌های این نویسندگان برای بهتر زیستن مراجعان خود استفاده می کنند و علاوه بر آن که به درمان آنها می پردازند عادت مطالعه را نیز در آنها نهادی نمی کنند. جالب است که بدانید در سالهای اخیر و دوره‌های جدید کتاب درمانی علاوه بر ادبیات از موسیقی، نمایشنامه و سایر شاخه های هنری هم برای این روش درمانی استفاده می شود. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید و تا سلامی دیگر، بدرود.
بسیار تشکر میکنیم از همکارم نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم شما کردن و از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا چند روز است که بخشای از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می‌گرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
بریدون به رفتارم واکنشی نشون نمیداد. دستام رو گرفت تا ضربه‌ای به صورتش نزنم. سینا هم از پشت منو به سمت خودش میکشید. فریدون گفت ولش کن سینا، بذار خودش رو خالی کنه، بذار با همه سر جنگ داشته باشه. صداش رو بالا برد، خاک تو سر مردی که دست روی زنش بلند کنه. سینا رهام کرده بود. فریدون با دست به سر و صورتش میکوبید و فریاد میزد. به سمتش دویدم تا مانعش بشم. انگار نه انگار این من بودم که چند لحظه پیش میخواستم حالش رو بگیرم. شاید چون ما رفیق بودیم، رفیق قدیمی، یه رفاقت کهنه و قدیمی که از وقتی من 2 سالم بود شروع شد. وقتی فریدون با خانواده‌اش مستأجر خونه‌مون شدن و فقط 6 ماه از من بزرگتر بود. ما از بچگی دوستای واقعی بودیم. دوستایی که همه بهشون حسرت می‌خوردن. خودتو نزن داداش، غلط کردم فری، غلط کردم، نزن. بغلش کردم، چقدر دلم براش تنگ شده بود. تو این یه سال که پانیز رفته بود من و فریدون با هم حرف نمی‌زدیم. خیلی از بچه‌های دوران قدیم مدرسه که منو می‌دیدن می‌گفتن فریدون پشت سرت بد میگه. جواب همه‌شون یک کلام بود. فری هر چی راجع به من میگه درسته. به قول خودمون دهنشون کش میومد. کلی تلاش کرده بودن حالا که میون ما دوتا شکرابه از آب گلالود ماهی بگیرن، اما کور خونده بودن. من مطمئن بودم فریدون حتی اگه به خون من تشنه باشه محال پشتم حرف بزنه و حرفاشو خنجر کنه، بده دست دوتا آدم به اصطلاح دوست و بفرسته سر وقتم. در حالی که فیلم فیلم میکرد پرسید: مگه تو ندیدی با همین کار غلط بابام من چطوری بی مادر شدم؟ درد منو، بی مادری منو ندیدی؟ زندگی مادرتو ندیدی؟ کتک خوردنات از باباتو یادت نیست؟ خراب شدن زندگی هر دومونو چی؟ نمیدونم چرا دست قلم شدم روش باز شد. نمیدونم چرا خر شدم فری. شاید چون واقعا خوشگل و جذاب بود. شاید چون اینجوری یاد گرفته بودم. بابام همیشه از این که مامانمو ازش بگیرم میترسید. میدونی چرا؟ شاید چون باور نکردی زن گرفتی. پانیز اسباب بازی نبود که ازت بدوزنش. همیشه کنارت بود، نه روبرود. چرا فکر کردی پانیز اجازه میده تو رقیب داشته باشی؟ پانیز عاشقت بود دامون، اما تو بچه بودی، نفهم بودی. با صدای آهسته گفت: کل شق بودی. فریاد زدم: بس فری، بس. هر روز این حرفا رو هزار بار با خودم دوره میکنم، هزار بار به خودم فحش میدم و از خودم بیزار و بیزارتر میشم. به هیچ کس نگفتم من دیگه مثل قبل نیستم. من یه مرد ضعیف و تنهام، تو لباس آدمی ام که نمیشناسمش. محکومم تا با این ظاهر اجباری زندگی کنم. خیلی وقت پشیمونم، روزا با خودم سر جنگ دارم تا رفتن پانیز رو فراموش کنم. فکر پانیز مثل خوره به جونم میفته. نبودنش مثل یه مصیبت بزرگ روی سرم آوار میشه. خواب از چشمام فرار میکنه. اون موقع است که دارم باور میکنم پانیز مثل یه ویروس مصری توی زندگیم اومدش تا همه ی رویاهای خوبم، خوابم، آرامشم رو به رفتن مبتلا کنه. این فقط پانیز نیست که منو ترک کرده، زندگی منو ترک کرده، شادی منو ترک کرده.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
نام خدا، خدایی که خوب است، خدایی که مهربان است. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما گلهای خانه ها، درود و هزاران درود به شما قندیلک ها. دوسته ی نازنین، از خودتان بگوین چی حال و چی احوال دارین؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ پر انرژی و سرزنده هستین؟ الهی که جوابتان بله باشه، یک بله ماکم. الهی هر جای هستین سلامت باشین و خندان. امروز هم با خانایتان آمدیم که 15 دقیقه همراهی هم خوش و خورم گل بگویم و گل بشنویم. دوستای قندم، پیامکایتان فراموش نکنین. حاضر و آماده باشین. من شماره را میگم، شما پیامکایتان بر ما روان کنین. 07947171444 این شماره ما برای طفلای قندی است که در افغانستان هستند. و 3308220226 هم برای دوستای عزیز من که در داخل ایران هستند.
دوستای خوبم، صبحتان بخیر. من فرشته هستم و میخوایم از شما یک سوال هوش بپرسم. سوال گوش کنین. فکر کنین که مسابقه دوش میتن در لحظه آخر از نفر دوم پیش میشین. شما حالی نفر چندم هستین؟ دوباره میگم خوب گوش کنین. فکر کنین که مسابقه دوش میتن در لحظه آخر از نفر دوم پیش میشن. شما حالی نفر چندم هستین؟ تا پایان برنامه فکر کنین. باز من میایم و جواب شده شما میگم.
بله دوستای قشنگم، چیستن فرشته نازنین شنیدین. تا آخر برنامه فرصت دارین که فکر کنین که انشالله بتونین جواب درست حدس بزنین. قندم، بعضی ها یگان تا خوی و اخلاق دارن که هیچ خوب نیست. البته خیلی وقتا خودشان متوجه نیستن. بعضی وقتا میفهمن که خویشان خوی خوبی نیست. حتما میپرسین که خاله منظورتون چه رقم خوی و اخلاق است؟ خب اصلا یک گپی. بخش بعدی برنامه یک نمایش است. این نمایش به ارتباط به گپای مام نیست. اگه خودتان بخش نمایش با دقت گوش کنین باز متوجه میشین. خب حال ای شما و ای هم بخش نمایشی برنامه
شاپرک. بیایید دیگه، غذا تیار است. بابا جان چی پخته کردید؟ یه غذای مزه‌دار که خودتان خیلی خوش دارید.
من قرمه کرفس خوش دارم.
من خیلی خوش دارم. من هم اون چیزایی را که شما دوست دارید، یعنی قرمه کرفس پخته کردید.
تشکر مادر جان، من زیاد میخوایم، خیلی گشنه هستم.
من زیاد میخوایم و بیشتر گشنه هستم.
نه خیلی، من زیادتر گشنه هستم. باید به من غذای زیادتر بده مادر جان.
اولادا من گلی جان، شن گلی جان، شما جنجال نکنه. اینال غذا را بین شما دو نفر برابر تقسیم میکنم. اجازه بدید. خب بیا شنگولی گکم. بیاستو. خب
از من
بوده نه یه باز من گولی جانه
نه نه از من کم است
شنگول جان و چه قنده نزایی تا بخو اگر سیر نکدی آی بابا
خوابت بیار شنگول جان موقع کشته بستم بیا که برات پردم بیا گریه بکن
خیلی به بشقابت پردو برمه
شنگول جانم این کارت هیچ خوب نیست
خب منگولو که گشنه نیست خودش گفت بعد از او من قرمه کرفس خیلی خوش دارم میخوایم که زیاد بخورم خیلی زیاد
خب بشقابت بیار بیا
پردو بیا
گولی گکیم تو چه گکیم تو چرا خجیگر خون هستی عزیز مادر
مادر جان معلم صاحبه ما گفته که باید رسامی بکشم
خب دیگه تو رسامی های مقبول میتونی بکشی رسامی کن دیگه
رسامی کردم ولی باید رنگشان کنم
خب من خوابی دیروز برای خودی تو شنگولی قلم رنگ خریدو رنگشون کن
ولی شنگول گریان کرد و قلم رنگای منو گرفت
اصلا این کارش درست نیست و این رقمم نمیشه باید یک فکر اساسی بکنم
مادر جان سر شنگول قار نشوید ببرو بکتب با قلم رنگای هم صفی های رسامی من رنگ میکنم
نه جان مادر مسئله این نیست بیادرت متوجه نیست که این خوی اخلاقش خیلی بد است کار میکنم که شنگول جان متوجه اشتباهی خود شمه اما به شرط ای که تو با من کمک کنی
چی کمک مادر جان؟
خب راستش من گولی جان من یک پلان دارم باز بعدا دبارش برای توضیح میتونم ولی اینو بگو که شنگولی کجاست؟
بابا گفت که برم با خرگوش بازی کنه
خوب است
مادر جان من غذا را خیلی خوش دارم بشه که از غذای شنگول بر من بتین
چی؟ از غذای من؟
بله من خیلی خوش دارم
چرا نمیشه؟ اینا لبی کارا بیکنم
مادر جان
بله.
چرا غذای من را به من گول داده؟
چون که من غذا را خیلی خوش دارم
خب من خوش دارم
شنگول جان آخه بیادرت این غذا را بیشتر خوش داره
ای بابا
مادر جان مادر جان قبه
بله بچی بله
بیشتر که یه خط کاک چار خانه و جنابای شنگل من بپوشم
جان مادر اردویشه بپوش
یه خنقاق چارخانه من بپوش
بله
تو که هم یه خنقاق داری هم جراب خب برو از خودت بپوش چرا از من بگیری
من خوش دارم که دو تا یه خنقاق و جراب داشته باشم
مادر جان یک چیزی برش بگوی من هم میخوایم یه خنقاق ما برش بودم من نمیتونم
بابی تو چی مانا جان مادر آخه به خود برش میتم
راستی مادر جان
جان مادر
بوتای دم شنگل هم بیتر رو بپوشم شما پس آن برای شنگ بوت دیگه بخری
پاکی میشه جان مادر اصلا پروا نداره بپوش
شنگل مادر جان
بوتای مره بپوشی؟ تو خواهشم اون بوتایی که مدارم داری
داشته باشم بوتای تو رو بیشتر خوش دارم
راست میگه خوش دارم
واقعا
چی شده شنگول جان بچه قدیم تو چرا جگر خون هستی
از دست منگول
منگول کاری کده
یا یعنی شما متوجه نشدین که چه خوی بدی پیدا کردم؟
خوی بد؟ خب چه خوی بدی پیدا کردم؟ من خوب متوجه نشدم.
ای مادر جان، چطور متوجه نشدین؟ اصلا به حق خودش قانع نیست. وسایل مره، غذای مره، سامان بازیای مره میگیره، شما هم خود چیزی برش نمیگین.
شنگول جان، منظورت ایست که این کارش بد است؟
معلوم است که بد است، خیلی هم بد است.
خب جان باده، اگر بد است خیلی خودت چطور همی کارا رو میکردی بد نبودا؟ یادت رفته که با وجودی که من همه چیز برابر بر تو بیادرت میخرم و تقسیم میکنم، تو باز یک کمی از صحب بیادرت با گیریه و جنجال میگرفتی، یادت است؟
بله. خب ولی یاد چطور کنم؟
من میخواستم که خودت متوجه اشتباه خودت شوی و چه قدم، اگر نه که بیادرت و تو یک خوی نداشته. من ازش خواستم که یک مدت این رویه را با تو داشته باشه که خودت متوجه اشتباه شوی دیگه.
خب من اصلا معذرت میخوایم مادر جان، خیلی خیلی عذابتان کردم.
حال مهم نیست جان مادر، مهم ایست که تو متوجه اشتباه شدی. باید از بیادرت معذرت خواهی کنی و دیگه ای اخلاقت از خودت دور کنی.
بچیشه مادر جان.
دوسته عزیزم، موافق هستین که با هم جواب چیستانی را که فرشته جان اول برنامه برام مطرح کرد بشنویم؟
فکر کردین؟ تانستین جوابش بتین؟
سوال ای بود که فکر کنین که مسابقه دوش میتن، در لحظه آخر از نفر دوم پیش میشن، شما حالی نفر چندم هستن؟ جوابش چی است؟ جوابش یه است که شما نفر دوم هستن، چون از نفر دوم در آخری لحظه پیش شدن. امیدوارم خوشتان آمده باشه. خدا نگهدار.
دوسته قندم، با شنیدن جواب چیستان فرصت برنامه ما هم به پایان میرسه. خوش و شاد باشین تا فردا. با امان خدا.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر فرزانه عباسی فوق تخصص غدد اطفال و متخصص طب اطفال هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات شایع جامعه بشری در قسمت صحت و سلامت کودکان و اطفال صحبت بکنیم و او مسئله چاقی و افزایش وزن کودکان و اطفال ماست. سازمان بهداشت جهانی WHO در آخرین آمار و سروی و ارقام خود در سال 2016 میلادی اعلام کرد که حدود 30% از کودکان جهان چاق هستند و دچار مشکل افزایش وزن. به خاطر اینمی می‌خواهیم امروز علل و علتها و فاکتورهای زمینه‌ساز چاقی در اطفال مورد بحث قرار بدهیم. می‌خواهیم راجع به تشویش و نگرانی که والدین در این زمینه دارن صحبت‌های لازم داشته باشیم، توصیه‌های لازم از خانم دکتر فرزانه عباسی دریافت بکنیم و ای که متوجه باشیم که چاقی کودکان واقعاً چی مشکلات و مریضی ها و پرابلم های صحی و بهداشتی را در زندگی یک طفل ما و زندگی آیندی اینمی طفل ما که جوان میشه و بزرگ میشه با وجود میاره. مخصوصاً که در بعضی از جاها بعضی از مناطق ممکن است که چاق بودن یک طفل یک چیز خوب و مفید و ارزشمند تلقی بکنن، فکر بکنن بچه‌شان، اولادشان، دخترشان، طفلشان هر قدر که چاق‌تر باشه پس ای سالم‌تر است، ای بهتر است و اطرافیان و دیگران هم تشویق بکنن که تا جایی که میتونن باید کاری بکنن که بچه‌ها و اولادایشان چاق باشن، در حالی که ای یک مشکل است، یک مشکل صحی بهداشتی است و یک مسئله است که باید جدن با او برخورد شود و کنترل شود و مراقبت شود که اطفال ما و کودکان ما از همون اول زندگیشان دچار چاقی و افزایش وزن نشوند. اینمی مسائل عمده را و ایکی چی مریضی ها و خطرهای را چاقی طفل در آینده زندگی برای او با وجود میاره، ایکی چی کارهایی باید بکنیم که طفل ما دچار اینمی مشکلات نشوه، اینا را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. امید است که همه شما در این بحث با ما شریک و همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر فرزانه عباسی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، اما قسمی که در مقدمه هم اعلان شد بنا به ضرورت امروزه و ای که آخرین آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی حاکی از ایست که 30% از کودکان در جهان چاق هستند، افزایش وزن دارند و یه خطر جدی برای سلامت جامعه هست، در این حوزه اگه توضیحات و نکات بفرمایین در ابتدای برنامه ممنون میشیم.
بله، دقیقاً اوضاع جهان به این شکل و اوضاع کودکان به این شکل هست که شما فرمودین و روز به روز ما شاهد افزایش شیوع چاقی در مخصوصا گروه کودکان هستیم. بزرگسالان که بحث جدایی داره و در کودکان هم ما شاهد افزایش بروز چاقی هستیم در کلیه سنین کودکان، یعنی از سن زیر یک سال زمان بلوغ.
خانم دکتر عباسی، حالا قبل از اینکه به علل و عوامل اینمی چاقی و اضافه وزن بپردازیم، اگر در مورد وزن نرمال و طبیعی کودکان از بد و تولد، یعنی از اول پیدا شدن و تولد طفل که باید در ابتدا بهترین و مناسبترین وزن کدام است، بعد از او وزن مناسب و مطلوب برای کودکان در سالهای بعدی چگونه تعیین میشه و ما کی میگیم که یک طفل وزن نرمال داره یا بالعکس یک طفل اضافه وزن داره، چاق است و به او چاق گفته میشه. در این رابطه اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. در سنین نوزادی یک نوزاد خوب و سالم وقتی که به دنیا میاد توقع داریم وزنی بین 3 تا 3 کیلو 500 گرم داشته باشه و کمتر از 3 کیلو کاهش وزن هست و بیشتر از 3 و 500 هم خب به نوعی افزایش وزن است. منابع این رنج رو بین 3 تا 4 کیلو در نظر میگیرن. به همین ترتیب در سنین مختلف وزنهای مختلفی رو ما برای کودکان در نظر میگیریم و فرمولهای خاصی رو برای محاسبه وزن کودکان در سنین مختلف داریم.
بله.
و همینطور منحنی های رشد وجود دارن که بر اساس اونها قد، وزن و دور سر یک کودک رو یا یک شیرخوار رو میتونیم ارزیابی بکنیم. معمولا قبل از سن 5 سالگی منحنی های رشدی وجود داره که در واقع نسبت وزن به قد رو برای ما مشخص میکنه که هر کودک در سن زیر 5 سال نسبت وزن به قد اون روی منحنی باید به چه حد باشه و ما با اندازه‌گیری وزن و قد یک کودک و استفاده از منحنی تشخیص میدیم که این وزن مناسب برای سن ایشون هست یا خیر، یا برای قد ایشون این وزن مناسب هست یا نه. و بعد از سنین 5 سالگی شاخصی به اسم بادی ماس ایندکس یا شاخص توده بدن روی کار میاد که دیگه تا سن بزرگسالی ما از BMI یا بادی ماس ایندکس یا شاخص توده بدن برای تعریف اضافه وزن یا چاقی استفاده میکنیم.
بله.
معمولا بیشترین سرعت رشد و افزایش وزن یا در واقع وزنگیری رو یک جنین در واقع داره، یعنی جنین ها هستن که خیلی سریع رشد میکنن و میتونیم بگیم در تمام دوران عمر یک انسان زمان جنینی بیشترین سرعت رشد و وزنگیری رو داره یک انسان. بعد از اون، بعد از تولد هست که همطور که خدمتون عرض کردم یک وزنی رو ما بین 3 تا 3 و 500 یا 3 تا 4 کیلو نرمال در نظر میگیریم و بعد از اون شیرخوار بلافاصله شروع به خوردن شیر مادر میکنه که خیلی خوب اینجا در یک پرانتز عرض کنم خدمتتون که بهترین زمان شروع شیر مادر همون یک ساعت اول بعد از تولد و ادامه اون تا سن 6 ماهگی و بعد شروع غذای کمکی در کنار شیر مادر و تا 22 ماهگی شیر مادر ادامه پیدا کنه و این روند خیلی کمک میکنه به پیشگیری از چاقی و یا کاهش وزن یا وزنهای غیر طبیعی در سنین شیرخوارگی. اما یک همطور که فرمودین یک روند خاصی داره وزنگیری در سنین شیرخوارگی و فرمولهای خاصی رو داریم، به طوری که در سن 5 ماهگی شیرخوار 2 برابر وزن موقع تولدش میشه.
بله.
و در سن 12 ماهگی به طور تقریبی 3 برابر وزن موقع تولدش رو باید داشته باشه و از اون به بعد مثلا بین سن 2 تا 3 سالگی اگر فرض کنیم یک بچه 12 ماهه رو وزن نرمالش رو 10 کیلوگرم بگیریم، در سن 2 تا 3 سالگی 12 تا 14 کیلوگرم، در سن 4 تا 5 سالگی 16 تا 18 کیلوگرم، 6 تا 8 سالگی 20 تا 26 کیلوگرم، 8 تا 10 سالگی 26 تا 32 کیلوگرم، 10 تا 14 سالگی 32 تا 50 و 14 سال به بالا هم که جز نوجوانان و بعدم بزرگسال میشه بالای 50 کیلوگرم. اینا اعداد تقریبی هستش که ما برای شیرخوارگی تا نوجوانی در نظر میگیریم برای وزن.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر عباسی. آیا شیوع و به وجود آمدن چاقی در میان کودکان از نظر جنسیت فرق میکنه؟ یعنی بین پسرها یا دخترها متفاوت است شیوع و عقوق اینمی، یعنی فرق نمی کنه؟
حقیقتا ربطی به جنسیت نداره، بیشتر بستگی داره به فرهنگامون. در یک سری فرهنگ ها چون فکر میکنن که پسرها اهمیت بیشتری به جنسیت پسر داده میشه در بعضی از فرهنگ ها و ما شاهد این هستیم که تغذیه پسرها رو بهتر میکنن، مثلا بهتر میدن دخترها رو یه خورده، مثلا از این نظر که خدا رو شکر تو کشور ما و در واقع همچین فرهنگی ما نداریم ولی قبلا بود به این شکل، پسرها رو بهتر تقسیم کردن، میدیدیم که پسرها چاق‌ترن ولی اختلاف جنسیتی وجود نداره.
سپاس امتنان از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی برای ما آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794 71 71